گرامی سلام و ظهرتان خوش. با امید کامگاریتان مزرگونه منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریانی برنامه از حمله صبح امروز بر قرارگاه بگرام مشنوین. صبح وقت امروز یک حمله خونین بالای قرارگاه نظامی امریکایی ها در بگرام صورت گرفت. گزارش هم داریم در مورد ای که مرزی که مزارگ کوکنار در جنوب افغانستان تخریب می کنند، آیا تأثیر را بالای قاچاق مواد مخدر در افغانستان و هم کدام تأثیر بالای فعالیت های طالبان در افغانستان خواهد داشت؟ بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد جنجال موجود بین هزاره ها و کوچی ها در میدان وردک می شنوین.
تأسف و اقداماتی را که فورا ما کردیم در ولوس جرگه چی بود که تمام وکلای مردم شیعه و هزاره اونا دست به تحسن زدن. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه نه حق برادران کوچی ما ضایع و تلف شد و نه مردم مورد تجاوز ایده از افراد مهاجم و مسلح تحت نام کوچی.
بله شنونده عزیز، ای بحث جالب و گزارش های دیگر در جریان همی برنامه دنبال میکنیم، حتما با ما باشین. بله نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط چند خبر مهم. نیروهای آمریکایی در شمال کابل میگویند که حمله مخالفان مسلح بر پایگاه بگرام را به عقب زده و تلفات را نیز به طالبان مسلح وارد کردند. مقام های افغان میگویند خرابی هوا عملیات جستجو برای دریافت تیاره شرکت هوایی پامیر را که روز دوشنبه در منطقه سالنگ سقوط کرد به مشکل روبرو نموده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که به تعقیب حمله نافرجام اخیر در نیویورک، دو مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما امروز با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو میکنند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. نیروهای آمریکایی در شمال کابل میگویند که یک حمله مخالفان مسلح را که بالای پایگاه عمده آنان صورت گرفته بود به عقب زده و تلفات را نیز به طالبان مسلح وارد کردند. حمله بالای میدان هوایی بگرام که بزرگترین قرارگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان است، صبح امروز صورت گرفت. درگیری چندین ساعت ادامه یافت و هر دو طرف از اسلحه سنگین و سبک استفاده کردند، اما در پایان روشن شده است که مخالفان مسلح نتوانستند به این پایگاه راه یابند. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در بگرام گفته است که حداقل 7 تن از مهاجمان در این جریان کشته شدند. همچنان از جراحت 7 تن از سربازان آمریکایی نیز خبر داده شده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که این حمله به وسیله 20 طالب مسلح راندازی شده بود که 7 تنشان به قتل رسیده و افراد باقی مانده از محل فرار کردند. مقام های افغان میگن خرابی هوا عملیات جستجو برای دریافت بدنه تیاره شرکت هوایی پامیر را که روز دوشنبه در منطقه سالنگ سقوط کرد به مشکل روبرو نموده است. با وجود تلاش از نیروهای دولتی و مردم محل، از روز دوشنبه تا اکنون محل دقیق این تیاره که با 43 سرنشین سقوط کرد دریافت نگردیده است. ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان پس از چاشت امروز بر رادیو آزادی در زمینه چنین گفت: وای میگوید منطقه ای که مشکوک است و گمان می رود که تیاره در آنجا سقوط کرده است، محل بسیار صعب العبور است و رفت آمد در آن بسیار دشوار است. شاید تا 10 روز هم رفتن به این ساحه امکان نداشته باشد. این تیاره با 38 مسافر و 5 عمله صبح روز دوشنبه از ولایت قندوز به طرف کابل در پرواز بود که از دستگاه رادار ناپدید شد و در منطقه سالنگ شمالی سقوط کرد. مقام های امنیتی در ولایت هلمند میگویند که در اثر برخورد میان کارمندان یک کمپانی خصوصی امنیتی پیش از چاشت امروز در مربوطات این ولایت دو کارمند این کمپانی کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. عبدالحکیم انگار قمندان امنیتی ولایت هلمند میگوید که در این زمینه تحقیقات ادامه دارد. از سوی دیگر دکتران در شفاخانه بست این ولایت میگویند در نتیجه این برخورد 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با اساس خبر دیگر، در اثر تصادم یک موتور شخصی با ماین کنار سرک در شهر خوست یک تن زخمی شده است. مقام های امنیتی گفتند که بر ارتباط قضیه یک تن بازداشت شده و از وی تحقیقات ادامه دارد. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل اینگونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 40 پول، 1 یورو 57 افغانی، 1 پوند استرلینگ 66 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 552 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نائب.
رادیو آزادی. به تعقیب حمله نافرجام اخیر در نیویورک، دو مشاور ارشد امنیت ملی رئیس جمهور اوباما امروز با مقامات پاکستانی در اسلام آباد گفتگو و مذاکره میکنند. سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان گفت جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی، و لیون پانیتا، رئیس اداره استخبارات آمریکا یا CIA، امروز با مقامات نظامی و حکومتی در اسلام آباد ملاقات میکنند. آنها در این مذاکرات روی همکاری های امنیتی و گفتگوی استراتژیک تمرکز خواهند کرد. فیصل شهزاد، آمریکایی پاکستانی اصل، که گفته می شود در مناطق وزیرستان شمالی پاکستان توسط طالبان تربیت و آموزش دیده است، پس از حمله بمب ناکام در تایم اسکوئر شهر نیویورک دستگیر شده است. آمریکا مسوده قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که ممکن تعزیرات جدید را علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور افزایش دهد. مقامات میگویند این مسوده از حمایت تمام اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق ویتو هستند برخوردار است. آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند. آمریکا گفته است آن کشور امیدوار است تا 9 عضو شورای امنیت که نیاز به رای آنها هست به این مسوده جواب مثبت بدهند. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در مورد مسوده چنین می گوید: مسوده در صدد حمایت از تلاش هایی است تا ایران را از طریق دیپلماتیک دخیل سازد. در جریان پروسه ما بعد ایران دروازه ها را باز ماندیم تا بر تعهداتش عمل کند و روابط بهتر را با جامعه بین المللی به دست بیاورد. متن مسوده قطعنامه هم بر افزایش تعزیرات فعلی سازمان ملل متحد تاکید دارد و هم آنها یکی یعنی ایران و هم آنها به ایران چانس اضافی می دهد. این مسوده در حال اعلان گردید که یک روز قبل ایران موافقه کرد تا یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه بفرستد و در عوض مواد سوخت هسته‌ای را برای ریاکترهای تحقیقیش به دست آورد. بعد از حملات نیروهای اردوی تالین به پایگاه های مخالفین دولت مستقر در مرکز شهر بنکاک پایتخت آن کشور، 4 تن رهبران مخالفین خود را به پلیس تسلیم کردند. سخنگوی اردوی تالین گفت نیروهای نظامی اوضاع را کاملا تحت کنترل دارد. رهبران معترضین، تروریستان و متحدین آنها در نتیجه فشارهای ما تسلیم شدند. در حال حاضر اوضاع کاملا در اختیار ما قرار دارند. اما گزارش ها می رسانند که اعمال خشونت در دیگر نقاط پایتخت ادامه دارد. تظاهر کنندگان به شمول دومین مغازه بزرگ شهر بنکاک چندین ساختمان را با آتش کشیدند. گفته می شود 3 تظاهر کننده و 1 عکس بردار ایتالیایی در این خشونت ها کشته شدند. یک مقام ارشد اداره هوایی ملکی روسیه میگوید پس از سقوط طیاره لخکچینسکی، رئیس جمهور سابق پولند، در ماه گذشته در روسیه تعداد از سرنشینانی که اعضای عمله طیاره نبودند در کابین پیلوت حضور داشتند. یک مقام روسیه به نام تاتیانا آنودینا که در مورد سقوط این طیاره تحقیقات میکند گفت صدای یکی از این افراد تشخیص گردیده است. ما دریافتیم که در کابین پیلوت غیر از حمله طیاره اشخاص دیگر هم بودند. صدای یکی از آنها دقیقا تشخیص شده و برای تشخیص اضافی صداهای دیگر آنها کمک پولندی ها ضرورت است. آنودینا که در یک کنفرانس خبری در مورد تحقیقات اولیه صحبت میکرد گفت پیش از سقوط طیاره در 10 اپریل در شهر اسمولنسکی روسیه کدام حمله تروریستی، انفجار، آتش سوزی و یا خرابی تجهیزات طیاره با مشاهده نرسیده است. در سقوط این طیاره به شمول رئیس جمهور پولند، خانمش و 10 مقام ارشد پولند، 96 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. صبح وقت امروز یک حمله خونین بالای قرارگاه نظامی آمریکایی‌ها در بگرام صورت گرفت. مقامات ناتو در افغانستان از ادامه آمادگی ها برای عملیات نظامی در قندهار خبر دادند. در گزارش های بین المللی از دیدار رئیس اداره استخباراتی امریکا از پاکستان می شنوید. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد جنجال موجود میان هزاره ها و کوچی ها در میدان وردک می شنوید. ما را همراهی کنید. شنونده های گرامی، چنانچه در خبرها شنیدین، صبح وقت امروز یک حمله خونین بالای قرارگاه نظامی امریکایی ها در بگرام صورت گرفت. حمله کننده ها که مجهز با اسلحه سبک و سنگین بودند تلاش کردند تا به داخل پایگاه نظامی داخل شوند، اما با مقاومت شدید نیروهای امریکایی در محل روبرو شدند. درگیری گفته شده چندین ساعت ادامه یافت و هر دو طرف از سلاح سنگین و سبک استفاده کردند، اما بعدا معلوم شد که مخالفین مثلا نتوانستند داخل پایگاه نظامی بگرام شوند. طالبای موصله مسئولیتی حمله را به عهده گرفتند. سخنگوی طالبا زبیولا مجاهد گفته که 20 نفر از جنگجویای اونا برای حمله، البته برای زی حمله آمده بودند و 7 تن اونا کشته شدند. در جریان برنامه های بعدی کوشش میکنیم با خبرنگار رادیو آزادی در بگرام تماس حاصل کنیم و تازه ترین جزئیات از محل جویا شویم. ولی حال همکارم از کابل برشنا نظری در استودیوی کابل با ماست و تازه ترین جزئیات به ما میده. همکار عزیز سلام و ظهرتان خوش، بفرمایین.
سلام خدمت شما هم. خب بخشی از موضوع مربوط به این خبر شما ارائه کردین. خب تازه ترین چیزهایی است که نیروهای آمریکایی در شمال کابل میگن که این حمله مخالفین مسلح را که بالای یک پایگاه عمده اونا صورت گرفته بود به عقب زدن و تلفات سنگینی را هم برای طالبان مسلح وارد کردند. البته حمله بالای میدان هوایی بگرام همچنان که شما اشاره کردین که قرارگاه نیروهای آمریکایی است صبح امروز صورت گرفت. حمله کننده ها مجهز با اسلحه سبک سنگین بودند و تلاش کردن تا به داخل پایگاه نظامی که از او به شدت حفاظت میشه داخل شدن، اما با مقاومت مسلحانه نیروهای آمریکایی در محل روبرو شدند. ارقام ابتدایی نشان میداد که 7 تن از طالبان مسلح در جریان کشته شدند و 5 سرباز آمریکایی هم زخم برداشتند. اما نیروهای افغان و آمریکایی حالا در ولسوالی بگرام ولایت کابل میگن که ببخشید در ولسوالی بگرام ولایت پروان میگن که به تلاش های خود به هدف ردیابی سایر حمله کننده هایی که امروز صبح میدان هوایی ایولسوالی را که در اختیار امریکایی‌ها قرار داده مورد هدف قرار داده بودند ادامه میدن. در اعلامیه تازه که از طرف نیروهای امریکایی در بگرام به نشر رسیده آمده که به اضافه 7 تن از حمله کننده هایی که در میدان هوایی به هنگام درگیری کشته شدند، نیروهای اونا توانستند شمار دیگری از مخالفین هم در مناطق دورتر از پایگاه هوایی بگرام از پا در بیاورند. البته اشاره به همین کسایی است که شاید از محل فرار کرده باشند و جای دیگه پناه گرفته باشند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان 9 تن از سربازهای آمریکایی جراحت برداشتند و یک قراردادی آمریکایی هم در ساحه نبرد جان خود از دست داده. همچنان از تخریب سطحی یک ساختمان در پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام هم خبر داده شده. خب در اعلامیه گفته شده که نیروهای آمریکایی تانستند پاسخ قاطع به حمله کننده ها بدن، اما این در حالی است که طالبان هم ادعای دارند و میگن که 4 تن از انتحار کننده هایشان با داخل شدن به پایگاه هوایی بگرام توانسته بودند شماره از سربازان از بین ببرند، اما ادعای طالبان تا حال رد شده و بیشتر در مورد همه ارقامی که من تذکر دادم صحبت میشه.
یک دنیا تشکر همکار عزیز برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی بود که از استودیوی کابل در مورد حمله امروز صبح بر قرارگاه نظامی بگرام معلومات میداد. قابل ذکر است که حمله امروز یک روز بعد از حمله خونین انتحاری صورت گرفت که دیروز نزدیکی قصر دارالامان کابل رخ داد و ده ها کشته و زخمی به جا ماند. ای که مخالفین موصله چرا و چطور تانستن در مناطق شدیداً تحت نظارت کابل و اطراف کابل حملات شدید را انجام بدن، موضوع سوال برانگیز است که کوشش میکنیم در خلال برنامه های خود این موضوع را با کارشناسا و با مسئولین امنیتی کشور در میان بگذاریم. حتما با ما باشین. در ادامه موضوعات امنیتی کشور باید گفت که مقامات ناتو امروز در کابل در مورد عملیات آینده در قندهار اظهارات داشتند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان مایک سیدول گفته در حال حاضر آمادگی ها برای عملیات نظامی در قندهار اتخاذ شده و در نظر است که این عملیات در تابستان سال جاری در فرصت تعیین شده اجرا شود. بیاین که جزئیات بیشتر از همکارم فیض‌الله قرداش بشنویم.
در حالی که شایعاتی در مورد این که گویا عملیات پلان شده در قندهار به تعویق خواهد افتاد رو به افزایش است، اما مسئولین ناتو میگویند در رسانه ها از این عملیات تعبیر نادرستی صورت گرفته است. مارک سدویل نماینده ملکی ناتو به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در حال حاضر قبل از همه در مورد جهات سیاسی کار ادامه دارد تا یک ماحول سیاسی عملیات آماده شود.
اول مرحله سیاسی است که از سوی توریالای ویسا والی قندهار و اعضای شورای ولایتی رهبری می شود. با تمام شوراهای ولسوالی بالای آن بحث صورت می گیرد تا در مورد عملیات موافقه آنها به دست آید. ما همه می دانیم که در قندهار مشکلات امنیتی مثل اختطاف و ترور زیاد است و از همین سبب در آنجا تأمین امنیت ضروری است، اما به خواست مردم.
گفته می شود شمار زیاد سربازان نیروهای بین المللی و افغان در حال حاضر در قندهار تجمع نموده منتظر آغاز عملیات هستند. اما رئیس جمهور کرزی این سفر به قندهار گفته بود عملیات تا زمانی آغاز نخواهد شد که مردم قندهار خواهان آن نباشند. آقای سدویل در ادامه گفت در عملیات قندهار تنها تمرکز به مسئله نظامی نبوده، بلکه قبل از عملیات به بازسازی و حکومتداری بهتر نیز توجه جدی صورت خواهد گرفت. The second phase will be a series
of forensic security operations across the city. مرحله دوم آغاز یک رشته جنگ هاست که در مرکز و ولسوالی های قندهار صورت می گیرد. به نیروهای موجود پلیس افزوده خواهد شد و حملات در مناطق صورت می گیرد که در آنجا مخالفان توانایی بیشتر دارند. همچنان در مورد حاکمیت قانون نیز کار می شود، به خاطر که بیشتر مشکلات را تنها مخالفان نه بلکه عناصر مجرم نیز به میان آوردند. رهبری این عملیات را نیروهای اردو و پلیس افغان به عهده خواهد داشت و نیروهای بین المللی از آنها حمایت خواهد کرد.
با باور شماری از مردم عملیات در ولسوالی مارجه هلمند در مورد تامین امنیت چندان مؤثریت خوبی نداشت و نگرانی هایی هم وجود دارد که در عملیات قندهار هم مشکلات زیادی به میان خواهد آمد و شماری از مردم به ترک منازلشان مجبور خواهند شد. اما مقامات ناتو و افغان میگویند تلاش جدی خواهد شد که در این عملیات و افراد ملکی تلفاتی وارد نشود. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان خواهان استعفای محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری افغانستان سمت رئیس کمیته اصرار دولت شدند. در اجلاس عمومی که ولسی جرگه امروز که قرار بود محمد کریم خلیلی شرکت کنه، ولی در حالی که سایر اعضای کمیته اصرار در شورای ملی حضور یافتن، آقای خلیلی در اجلاس حضور نیافت. دکتر کریم باز معاون ریاست امور پارلمانی ابراز کرد که شورای ملی صلاحیت خواستار معاون ریاست جمهوری را نداره، ولی اعضای ولسی جرگه ابراز کردند که اونا دارای این صلاحیت هستند تا آقای خلیلی را به جلسه احضار کنند تا در مورد نحوه مصارف پولهای کمیته اصرار و عمل کرده ای اداره در خصوص سیلاب ها پاسخ بدن. تفصیل موضوع را در گزارش از حمید پژمان مشنویم.
در حالی که رئیس کمیته حالت اصرار برای سومین بار از حضور در اجلاس عمومی ولسی جرگه خودداری کرد، نمایندگان مردم در شورای ملی خواستار استعفای محمد کریم خلیلی از سمت ریاست کمیته حالت اصرار گردیدند. در اجلاس عمومی روز چهارشنبه در حالی که قرار بود محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری که سمت افتخاری ریاست کمیته اصرار را دارد پیرامون فعالیت‌های آن اداره در خصوص رسیدگی به مشکلات سیلاب‌های اخیر توضیحات بدهد، ولی عدم حضور معاون دوم ریاست جمهوری باعث اعتراض نمایندگان مردم گردید و در فرجام آقای قانونی خواستار استعفای آقای خلیلی از سمت ریاست کمیته حالت اضطرار شد.
تعدادی از وکلای محترم ما تاکید کردند که رئیس بیاید، ترجیحاً شما موافقه کردین بر روز چهارشنبه که امروز است. در آخرین لحظه اطلاع گرفتیم که جناب خلیلی صاحب تشریف نمیاره. جداً مایه تاثیر عمیق خانه ملت افغانستان از جناب خلیلی صاحب انتظار داشتیم و داریم، یا به خانه ملت افغانستان به حیث رئیس کمیته اضطرار تشریف برن یا به اساس پیشنهاد شما وکلا تا روز شنبه رسما استعفای خود از پست کمیته استراد اعلام کنم. فردا اگر یک کار عملی نشد وکیل صاحب، باز آماده هستین که دروازه شورا را بسته کنین یا نه؟
نمایندگان مردم گفتند کمیته حالت استرار در سال گذشته حدود 700 میلیون افغانی را به مصرف رسانیده است، ولی به گفته آنان شیوه مصرف این پولها شفافیت لازم را ندارد. آنها گفتند لازم بود که آقای خلیلی بایس رئیسی کمیته حالت استرار در اجلاس حضور می‌یافت، ولی محمد کریم باز معاون وزارت دولت در امور پارلمانی گفت فراخواندن معاون ریاست جمهوری به شورا خلاف مواد قانون اساسی افغانستان است.
خلیلی صاحب معاون
رئیس جمهور افغانستان است. آمدن معاون رئیس جمهور به پارلمان مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین در این کشور موجه نیست. وظیفه آقای خلیلی در پست ریاست کمیته استرار یک وظیفه فرعی است و این وظیفه اصلی وی نمی باشد. روی همین علت بود که وی ارائه کرد که نام برده در اجلاس عمومی کمیته استرار در شورا شرکت نمی کند.
اظهارات معاون وزارت دولت در امور پارلمانی با اعتراض وکلا روبرو گردید و گفتند در پرتو قانون اساسی آنها صلاحیت فراخواندن مقامات دولتی را جهت پاسخگویی به عملکرد دولت دارند. فوزیه کوفی یک تن از اعضای ولسی جرگه در مورد گفت
امروز خود ما شاهد شدیم که در برابر نماینده های ملت هم بی‌اعتنایی صورت میگیره. قانون اساسی ماده 69 جناب رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مسئول ساخته. عین مسئولیتی را که رئیس جمهور در برابر ولسی جرگه داره به اساس اینمی ماده عموم مسئولیت معاونینش هم در برابر ولسی جرگه دارن. متاسفانه کمیته استرار نه صلاحیت بودیجوی داره نه برنامه داره، برنامه برای جلوگیری. امروز بالاخره بی‌احترامی در برابر قانون اساسی و خانه ملت صورت نگرفت. من فکر میکنم بی‌احترامی در برابر ارزش‌هایی که ما به او باور داریم صورت گرفت.
در این اجلاس سایر اعضای کمیته حالت استرار که مقامات بلند رتبه دولتی بودند حضور یافته بودند. کمیته حالت استرار وظیفه رسانیدن کمک با مناطق سیلاب زده و سایر حوادث طبیعی و غیره را دارد، اما انتقادات زیاد وجود دارد که این کمیته نتوانسته است وظایف خود را به درستی انجام دهد و به همین علت هزاران تن از باشندگان مناطق سیلاب زده با دشواری های جدی روبرو هستند.
در حالی که ولسی جرگی کشور به دلیل نحوه برخورد کمیته حالات اضطراری با سیلاب زده های آخر در کشور خواهان استعفای کریم خلیلی رئیس این کمیته شدند، سیلاب زده های ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان از کمک های مؤسسات خیریه داخلی و خارجی مستفید شدند، ولی هنوز هم در وضعیت بی حد خراب به سر میبرند. خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان و جزئیات بیشتر.
مؤسسه WFP یا سازمان غذای جهان بیشتر از 500 تن مواد غذایی، مؤسسه پاملرن 6 قلم جنس و مؤسسه IOM 6 قلم مواد غیر غذایی را که شامل بیشتر از 1000 بکس البسباب می باشد جهت کمک به آسیب دیدگان سیلاب های ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان مساعدت نمودند که قسمتی از آن روز گذشته برای 500 فامیل مستحق توسط محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان توزیع گردید. والی جوزجان در جریان توزیع مواد کمکی برای سیلاب زدگان وعده داد که در آینده نزدیک مشکلات مردم فیض آباد را در حصه سرازیر شدن سیلاب ها مرفوع خواهد ساخت.
دوستای محترم، ما برای شما یک وعده را میتوم و یک مژده را میتوم، او هم ای است. اولین کاری که ما آغاز کردیم فعلا سروی از او در یک هفته آینده جریان پیدا میکنه و همی است که ما مسئله سیلاب بنیادی می خواهیم حل بکنم تا باشد در سالهای آینده سیلاب برای شما مشکلات خط نکنه. از سالهای متمادی به ایسو مردم جوزجان بالخصوص مردم فیض آباد، خماب، مردیان، منگجه، قرقین از سیلاب آسیب زیادی دیدند.
در این حال شماری از بیجا شده ها از تلاش های رهبری ولایت جوزجان امتنان نموده و یک سلسله مشکلات موجوده ایشان را با والی جوزجان در میان گذاشته گفتند.
قریب شخانی ازبکیا خساره که بگن که زیاد رسیدن، از خانه خو، از پامل خو هیچ چیز کشیده نتونستن بردن، از تلفات جان نشده، تلفات مال هم است، تلفات خانه هم است، کلی با کلی از خانه این میبینی این برادر من این امریکا وضعیت اول همینطور است که برادر در سر خاک ششتن سر او ششتن
نام امرا دیدیم شخانه وزبکی ولسوالی پیدرباد سیلاب ای تو خسارت دیده که در ما مردم خانه کس از 300 خانه یک خانه نمانده پاکده تخرب کده چیزاشو زیر لانده از حساب زراعتی از زراعتی یک بوت گندم و جو و جواری که در میدان داشتن یک بوتیش هم نمانده زیر لایقه مانده پاکده لغت کده که یک سرک هم دم بیرون معلوم نمید کمکو این همه لیافست و ترفال است و بیخی بخواه یک جان تشکر میگم که یه که دولت مهربان ما قدر همکاری کرده که با مردم خوش است ما مردم انشاءالله
مسئولان محلی در ولایت جاغزجان میگویند علاوه از این مؤسسات مؤسسات چون اکشنید و یک تعداد دیگر از ادارات دولتی امدادرسان این ولایت نیز کمک های لازم بشری را به مظلومین سیلاب زده ها نموده اند که سلسله توزیع کمک به مستحقین سیلاب های ولسوالی فیض‌آباد و سایر ولسوالی های سیلاب زده جاغزجان توسط هیئت موظف ادامه داشته و جلب کمک های مؤسسات امدادرسان خارجی و داخلی در زمینه نیز ادامه دارد.
وزارت ترانسپورت افغانستان سمینار را به هدف تنظیم بهتر فعالیت های شرکت های ترانسپورتی در کشور را اندازی کرده. بیاین که جزئیات بیشتر از فرشتن دا بشنویم.
برای ایجاد تسهیلات بیشتر و تنظیم فعالیت‌های ترانسپورت خصوصی در افغانستان و رفع مشکلات ترانزیت، یک تلاش تازه از سوی وزارت ترانسپورت افغانستان آغاز گردیده است. به همین مناسبت بر روز چهارشنبه در کابل سمینار 3 روزه آغاز گردید تا راه‌های بهتر برای رفع مشکلات ترانسپورت افغانستان و فعالیت‌های شرکت‌های ترانسپورت خصوصی که تعداد آن به صدها شرکت می‌رسد، جستجو گردد. غلامعلی راسخ معین وزارت ترانسپورت افغانستان گفت که آنان نظرات اشتراک کننده ها را می گیرند و راه های عملی این پیشنهادات و نظرات را بررسی می کنند. وی در ادامه چنین گفت:
هدف از برگزاری ورکشاپ ای هست که وزارت ترانسپورت و هوانوردی گام های مؤثر اساسی را به خاطر استاندارد سازی و یا به خاطر بهبود سیستم ترانسپورتی در کشور میگیرد و هدف عمده از ای است که سازمان تیر و IRU ما عضویتی که ما با او داریم از او استفاده اعظمی بکنیم. هرگاه ما بتانیم مطابق معیارهایی که قوانینی که سازمان تیر داره ما خود عیار ساخته بتانیم، ترانسپورت ما و ترانسپورترهای ما دیگر در کشورهای منطقه و کشورهای همسایه مشکلی نخواهد داشت.
مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند که در این کشور صدها شرکت خصوصی ترانسپورتی فعالیت دارند که وسایطشان بیشتر در مسیر راه‌های داخلی کشور در رفت و آمد هستند، اما مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی شکایت دارند که با مشکلات زیادی روبرو هستند اما کمتر به این مشکلات توجه شده است. حاجی محمد اعظم رئیس شرکت ترانسپورتی کابل کاروان که در این سمینار اشتراک کرده است، به رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز چنین سمینارهایی نتوانسته است مشکلات آنها را حل کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دو مشاور مهم امنیتی خود به پاکستان فرستاده تا بعد از حمله نافرجام انفجاری در تایمز اسکوئر فشار بر حکومت پاکستان بیشتر بسازند که قدم‌های جدی‌تر را بر ضد افراط‌گرایانه کشور بردارند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما و رئیس استخبارات مرکزی که آمریکا یا CIA وارد پاکستان شدند و با مقامات پاکستانی دیدار داشتند. درباره سفر دو مقام آمریکایی به پاکستان و مسائل مورد بحث آن اونا با مقامات پاکستانی، خبرگزاری های غربی مطالبه دارند که نکات عمده از این مطالبه از سید سمی عباس میشنوین.
مشاور رئیس جمهور اوباما در امور امنیت داخلی و مبارزه علیه تروریسم جان برنان روز سه شنبه در مورد سفر این دو مقام بلند رتبه امنیتی آمریکا به پاکستان معلومات داده و گفت که آمریکا باید فشار را بر گروه های افراطگرا بیشتر بسازد. تحقیق کنندگان و مقامات دیگر آمریکایی از جمله لویس آرنوال این کشور اریک هولدر به این نظرند که فیصل شهزاد آمریکایی پاکستانی الاصل که به بمبگذاری ناکام در تایم اسکوئر نیویورک متهم است از سوی طالبان پاکستانی کمک می‌شد. فیصل شهزاد در پاکستان به دنیا آمده و سال گذشته تابعیت آمریکا را به دست آورده بود. اداره رئیس جمهور اوباما پاکستان را تحت فشار قرار داده است که تلاش ها را علیه طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان مخصوصا در وزیرستان شمالی بیشتر سازد. برنان که در کنفرانس در واشنگتن سخنرانی میکرد تصدیق نمود که بین آمریکا و پاکستان در مورد اینکه قدم‌های بعدی علیه افراطگرایان چی باشد و چه وقت آغاز شود اختلاف نظر وجود دارد. و افزود آمریکا می‌خواهد که پاکستان فشار را در بعضی مناطق علیه طالبان بیشتر نماید و عملیات را سریع‌تر بسازد. در پاسخ به این سوال که در صورت تزلزل پاکستان در عملیات علیه طالبان در سرحدات این کشور آیا رئیس جمهور اوباما حاضر است مستقیما بر علیه افراطگرایان داخل اقدام شود، برنان گفت به حیث قمندان اعلای اردو و رئیس قوه اجرایه در این کشور رئیس جمهور اوباما اقداماتی را که برای دفاع مردم آمریکا ضرور می باشد اتخاذ خواهد کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مایک همر روسیش هم گفت آنها به این نظرند که زمان آن رسیده که تلاش ها با متحد آمریکا پاکستان دو برابر شود تا این پناهگاه امن برای افرادگرایان بسته شود و فضای ایجاد گردد که مردم در این مناطق یک زندگی با امن و مثمر را پیش برند. طالبان پاکستانی که در گذشته هیچ عمله را در خاک آمریکا سازماندهی نکرده بودند در دو سال گذشته به عملیات شدید اردوی پاکستان و حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی روبرو شدند. طالبان پاکستانی با سازمان القاعده و طالبان افغان در آن سوی سرحد متحد می باشند. در جریان این عملیات تا حال اردوی پاکستان به مناطق وزیرستان شمالی داخل نشده زیرا قمندانان شورشگران در این مناطق تا حال در داخل پاکستان کدام حمله را انجام ندادند و اردوی پاکستان نمی خواهد با آنها هم ضدیت را آغاز نماید. تحلیلگران میگویند سفر مقامات عالی رتبه امنیتی آمریکا به پاکستان نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد افراطگرایان در این مناطق سرکوب شوند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما جیمز جونز قرار بود شام چهارشنبه در واشنگتن در یک کنفرانس اشتراک نماید اما ناگهانی تصمیم گرفته شد که او به پاکستان سفر کند. به نظر تحلیلگران این اقدام نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد افراطگرایان در پاکستان هر چه زودتر مهار شوند.
ساعت 3:30 بعد از ظهر است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای آمریکایی در شمال کابل میگویند که حمله مخالفین مسلح بر پایگاه بگرام را به عقب زده و تلفات را نیز به طالبان مسلح وارد کردند. مقامات افغان میگویند خرابی هوا عملیات جستجو برای دریافت تیاره شرکت هوایی پامیر را که روز دوشنبه در منطقه سالنگ سقوط کرد به مشکل روبرو نموده است. در اثر برخورد میان کارمندان یک کمپانی خصوصی امنیتی پیش از چاشت امروز در مربوطات ولایت هلمند دو کارمند این کمپانی کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. با تعقیب حمله نافرجام اخیر در نیویورک دو مشاور ارشد امنیت ملی رئیس جمهور اوباما امروز با مقامات پاکستانی در اسلام آباد گفتگو و مذاکره می کنند. امریکا مسوده قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که ممکن است تعزیرات جدید را علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور افزایش دهد. بعد از حملات نیروهای اردوی تایلند به پایگاه‌های مخالفین دولت مستقر در مرکز شهر بنکاک پایتخت آن کشور 4 تن رهبران مخالفین خود را به پلیس تسلیم کردند.
شنونده عزیز، جنجال موجود بین هزاره ها و کوچی ها در میدان وردک موضوع بحث میز مدور امروز رادیو آزادی است. ای بحث با هم مشنویم.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته رادیو آزادی با مسئله اختلافات کوچی ها و هزاره ها روی استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی افغانستان اختصاص دارد. به اساس گزارش ها درگیری های تازه میان کوچی ها و هزاره ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک رخ داده است. گفته شده که خسارات هنگفت مالی و جانی نیز به هر دو طرف وارد آمده است. این در حالی است که تلاش‌های زیادی در ماه‌های گذشته به خاطر پایان دادن به این اختلافات صورت گرفته بود، اما اینکه چرا اختلافات تا کنون حل نشده، برای پاسخ دادن به این پرسش از مهمانان گرامی هر یک، الحاج ملا ترخیل کوچی رئیس کمیسیون امور کوچی‌ها مهاجرین قبایل و بجا شدگان ولسی جرگه، محمد نور اکبری نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه افغانستان و ملنگ بلاخ عضو کمیسیون حل دائمی منازعات کوچی ها و دهنشینان دعوت کردیم تا موضوع روشن شود. با ابراز خوش آمدید به مهمانان گرامی. سال اول متوجه آقای ترخیل است. ترخیل صاحب، مشکل اصلی و نقطه اختلاف میان کوچی ها و هزاره ها در چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جنجال بین برادرای هزاره و بین برادرای کوچی ها خواستن حق و ندادن حق است. کوچه ها میگه که ما را اجازه بیتی که ما بریم سر جایدادای خود، سر ملکت های خود، سر امی وطن که عذابا و اجدا و اسنات قانونی شان بدست داریم، ما را اجازه بیتی که بریم در داخل خانه خود. و برادرای ازارا میگه که نی تو باش نروی، ماتل شوی، مشکل منبع مشکل ازمی جای شروع شده.
آقای اکبری، آیا این اختلافات ناشی از همی چیزهای است که ترخیل سای فرمودن یا مشکل در جای دیگری است؟
با عرض سلام حضور شنوندگان عزیزی رادیوی آزادی و به نام خداوند بزرگ، با تاسف باید خدمت شما عرض بکنم که مشکلی که بین هموطنان خوب و عزیز ما کوچی ها، برادران کوچی ما و مردم دهنشین ولایت میدانوردک با وجود آمد، ما از این حادثه متاسف هستیم. برای اینکه شنوندگان یک تصویر بگیره که قضیه چی بوده، شما در جریان هستین که شام یکشنبه تعدادی از برادران کوچی ما در ولسوالی دای مرداد صورت مسلحانه البته حمله میکنند که در نتیجه قسمتی از دای مرداد مثلا حصه اول منطقه تیزک، نقشی، گرماو، دامرده، دو پشته، یعنی مناطق در ظرف 24 ساعت برادران کوچی ما به صورت مسلحانه میان، تمام اهالی زنا، تمام باشندگان منطقه متواری میشن، تمام خانه های زنا با آتش کشیده میشه و دارایی هایشان هم اجناسشان برده میشه پس به طرف دری وردک. یک حادثه در اینجا به وجود آمد که البته ریشه از چند سال داره، 3-4 سال به این طرف ریشه هم به گذشته های تاریخی داره که جناب مولوی صاحب تاریخ داوت چی خواهد کرد. حادثه در اینجا است که برادران کوچی ما به خاطر علفچر آنچه که ادامه میکنه یا میلجای اونا میخواه که وارد مناطق شوه که در گذشته ها هم اینا میامدن از او استفاده میکردن، ولی در شرایط کنونی با ازدیاد نفوذ، با این که از لحاظ دیدگاه حقوقی اگر صحبت بکنیم، زمین که هر زمینی ملکیت کسی او حریم میداشته باشه، اهالی دینشین حریم های ملکیتشان فعلا نمیتونه که در اختیار کسانی دیگر قرار بده. به همین دلیل امی معضله به وجود آمد با تاسف و اقداماتی را که فورا ما کردیم در ولوس جرگه چی بود که تمام وکلای مردم شیعه و هزاره اونا دست به تحسن زدن. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه نه حق برادران کوچی ما ضایع و تلف شوه و نه مردم مورد تجاوز عده از افراد مهاجم و مسلح تحت نام کوچی.
بله.
ببینید ما نمیگیم کوچی استفاده نمیکنیم، بلکه اینه که برادرای کوچی ما مظلوم تر از ما ها هستند، اونا مستحق هستند، کسانی که زمین و ملکیت دارن حقشان هست، باید در اختیارشان قرار داده شود، کسانی که مجبور هست باید راه حل پیدا شود. در این جانب حکومت بیشتر باید توجه بکنه و چیزی را که ما خلاصه براتون بگویم که اقدامات ولسی جرگه همین بود که وکلا به تحسن رسیدن، 36 ساعت میشه که در شورای ملی در اونجا روی زمین نشستن و وکلای به تعداد در حدود 35 تا 40 نفر از وکلای مردم شیعه و هزاره به خاطر احقاق زمین حق اونای حق و این فشار موجب ازی شد که حکومت متوجه شود. جناب آقای خلیلی معاون رئیس جمهور امروز ساعت 10 بجه یک جا با وزیر داخله و یک جا با بعضی نمایندگان از برادران کوچی ما رفتن اونجا در مسئله دشت قادر، در منطقه دشت قادر که تعداد زیاد از خانه ها با آتش کشته شده در اونجا نشستن. ما امیدوار هستیم که اونا با یک نتایج خوب برگردن.
بله، تشکر. ترخیل صاحب، آیا درگیری ها میان کوچی ها و هزاره ها هنوز هم ادامه داره یا خاتمه یافته؟
ما نماینده اقوام کوچی ها همراه رئیس به جمهور مجلس داشتیم و رئیس به جمهور هم سر جر و جنجال ازاره و بین کوچی بسیار دق بودن و از ما نماینده کوچی ها یک جدی تقاضا کردن که شما کوشش کنی که در بین برادرای ازاره و در بین برادرای کوچی ها یک دستبندی شو. نظر به هدایت رئیس جمهور از تمام برادرای قشر کوچی ها تقاضا کردیم که سر شما اگر کس پیر هم بکنه شما باید پیر نکنی. از طریق تلفنی با تمام نماینده خود گفتن که ما کی پیر کردیم که شما سری ما دستبندی اعلان میکنی. ما که علی شما اعلان کردی هدایت جلالت ما رئیس جمهور است، ما ایرا قبول داریم، مگر ایرا قبول کرده نمیتانیم که ما را از خانه خود برادرای ازاره منع کنه.
بله، تشکر شما، بسیار خوب. آقای بلاغ، یک هیئتی که بعد از رفع مشکل تعیین شده بود میگه که اختلافات حدود 6 ماه قبل حل گردیده است، اما چرا درگیری های تازه با وقوع پیوسته؟
مشکل کوچی ها با برادران دینشین دو موضوع است، یک موضوع علفچر است، یک موضوع زمین است. کمیشونی که اعلان کردن موضوع زمین بوده که هر دو طرف، هم بر طرف برادرای اهل تشیع و هم برادرای کوچی ها که نماینده شان در کمیسیون هستن، هر کدامش در راس رهبری قرار دارن، اونا قبول کردن که
یعنی مشکل زمین میان دو طرف حل شده،
در مجلس حل است، هنوز عملی نشده. برای اولی شدن زمین هم مساعد نیست. صرف به طور نمونه ما پیشترم گفتم که در ولسوالی بهسود چند صد جریب زمین از یکی از برادران کوچی ها بود به دست برادران دینشین، از اینکه ما یک محکمه اختصاصی جور کردیم در مرکز، با هر دو جناح خبر دادیم که هر کس اسناده خود با محکمه حاضر بکنه، محکمه فیصله خود صادر میکنه که یعنی حق است یعنی باطل.
یا حاضر کردن
اسناد خود رو حاضر کردن هستن، از برادرای دینشین تا هنوز نرسیده، علتش همین، ولی در مجموع قبول کردن. کسی که قوالت داره ملکیتش هست باید برش داده شوه، ای که عملی اقدام شوه. ما با وجود از اینکه با ولایت‌های مربوطه یعنی دایکندی، بامیان، میدان وردک، حتی غور ما رسمی مکتوب روان کردیم، اشخاص و افرادی که نامش مثلا کوشیا نامش هست، سایه زمینداریش هست و جانب مقابل کی گرفته این زمین، نامش رو شک کردیم که اونا را دعوت بتین بیان در مرکز که به این مرکز برای هر دو جانب مورد قبول است. به این تصمیم هستیم امروز و فردا دیگه، فردا برادرای هزاره هم اسناد اگر داشته باشن بیارن در محکمه تفکیک شوه. چند روز بعد شاید اقایت برا نمیشه واسه ولاد بامیان میدان و دایکندی با همی برادرهایی که فیلن در منازی هستن خبر داده شوه که برادره اگر کدام ادعای دارین اسناد تان حاضر بکنین در محکمه و در غیر از یک اسناد ندارین که ملکیت شخصی اشخاص افراد اعلام بکنن با این توسط واحده اداری یعنی ولسوالیه شاید انقریب صورت بگیرد. ولی همین لحظه که ما شما شاهد درگیری هستیم موضوع آلبچار است. آلبچارها چون صلاحیت کمیسیون بالاتر است، به این معنی یک مدت کمیسیون بالا از کار میکرد، هم از برادرای هزاره و هم برادرای کوچیا و هم نماینده ادارات که وزارت داخله، ارگانه محلی، زراعت، اینی نماینده هم در کمیسیون زیده خلاصند و هر قدر که ما تب و تلاش کردیم صرف توانستیم که می زمینداری را حل بکنیم، ولی زراعت آخری بخ قدم شمی است که برادر هزاره میگه یا وقتی که کوچی می آمدن این به می زبان که همیاری هم می گوین که برادر کوچی که می آمدن اولا خواه همون فرمانه که اگر کسی داده او را قبول نداریم با حساب الفچر کدام فرامین از مقامات بالایی وقت و زمان دارن پیش خود دارن. ای برادر هزاره میگه ما قبول نداریم و یک نبلوگمی وقت بود و ای صلاحیت نداره ای تو کپا. کوچی میگه که برادر ما صد یا کنیم صد سال به این طرف بوجا جای داریم، میلا جای داریم، آسیا داریم، زمین داریم، چنار داریم، دقان داریم، خانه داریم، طبعا که خانه داریم، جای داریم، داده میلا جای هم حق داریم، ولی امسال نیست که ما میریم. ممی یا کنیم صد سال پیش هم ما همو منطقه ما بود با مردم داد ستود داریم اینی کپا.
سپاس از شما اکبری صاحب. هزاره ها چطور تا فعلا حاضر به این نشدن که اسناد در این محکمه اختصاصی به خاطر حل منازعه پیشکش بکنن؟
چیزی را که قبول شده در افکار عامه هزاره ها و مردم دینشین و کسانی که به حیث نمایندگان هستیم، به هیچ صورت مردم دینشین اونا تصمیمی ضایع کردن حق برادران کوچی ما را ندارن. زمانی که ما حق میگیم، حق یعنی عموم ملکیتی که قواله از طریق محکمه داشته باشه. به هیچ صورت من نمی‌فهمم که یک کمیسیون محترم که در راستش آقای سباون هست چرا در طول یک سال نتونسته موفق به کار و ادامه کار خود شود. یک سوالی است که کمیسیون محترم باید جواب بده.
اما این کمیسیون از دهنشینا یا از همه هزاره‌ها خواسته بود که اسنادی که اگر در دست دارند باید ارائه بکنه به محکمه. چطور تا فعلا
ما موردی را شاهد نبودیم که کمیسیون اسناد را مطالبه کرده باشه با برخورد منفی هزاره‌ها مواجه شده. من حداقل ما خبر ندارم. اگر کمیسیون محترم این تو موارد داشته باشه خوب است که روشن‌تر مطرح کنم. مسئله دوم، مسئله مورد منازعه که جناب ترخیل سیب هم در اونا اشاره داره، مسئله علفچر یا میلجای یا میلگاه است. مسئله علفچر قسمی که جناب آقای بلاغ صاحب هم گفت که کوی عامه ملکیت دولت است. از دیدگاه حقوقی ما و شمای تو داریم وقتی که هر کس یک زمین می‌داشته باشه و زمین یک حریم می‌داشته باشه، اینی حریم زمین های خودشان. وقتی که اگر ملکیت دولت و ملکیت عامه هم هست، وقتی که در یک قریه 10 خانه 100 خانه زندگی میکنه، او حریم زمینشان، اونا باید استفاده بکنه یا کسانی مجبوری که از راه های دور میرن، هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ عرف، او مربوط به کسی میشه که در حریم زمینش قرار داره. بناهن برادران کوچی که آلا نارامی میکنن، اونا استدلالش است که ما ایره در گذشته ها از استفاده کردیم به عنوان علفچر. ما برشان میگیم که هیچ سند حقوقی شما نداریم. اونا میگن ما فرمانی از یک والی داریم. ما برشان میگیم که هیچ در حقوق، در بحث حقوقی، در مسائل ملکی هیچ والی حقی بخشیدن ملکیت دولت یا ملکیت افراد اشخاص به کسی دیگه نداره. بنابراین اینا از لحاظ عرف میخوایم میگه ما ادامه بدیم و ما مشکلاتی که مردم دینشین داره همونطور که بازم تکرار میکنم که کثرت نفوس، تنگ جای بودن از این مردم و مشکلات اقتصادی از این مردم اجازه از این نمیده که به هموطنان ما که از راه دور میه برای زنا اجازه ده اونجا بده. بعدش میمانه قضیه اعمال زور و قوه، همچنان که جناب امیدوار هستم که جناب مولوی صاحب ترخیل سرما قار نشود، کمی حادثه یک شنبه هم در حدودی این ما از منابع وزارت داخله شنیدیم که در حدود 600 تا 900 نفر مسلح با سلاح خفیف و ثقیل اینا حمله کردن، وارد از این منطقه شدن و خانه را به آتش کشیدن. کی میتونه؟ اگر اینا میگن حق، حق ما حکومت داریم و در عین زمان ما به حکومت هم مخاطب قرار میتونیم که حکومت محترم جناب رئیس جمهور، جناب وزیر سیب داخله، آیا شما حفاظت از حقوق اتباع، از جان و مال اتباع مربوط به شما نیست؟ این حکومت چه اقدامی را باید بکنه؟ ما انتظار از حکومت داریم تا این مسئله را هر چه زودتر افکار عامه هزارها، وکلای هزارها، جوان و پیر هزارها آماده اقدام حکومت است. چنانچه گفتم که وکلایش بیش از 36 ساعت میشه که تحصن در روی زمین نشسته. اینا منتظر اقدامات سالم حکومت است که در نتیجه از همه فشارها ما به شما اطمینان میتم که همون شد که من در اول گفتم که معاون دوم رئیس جمهور آقای خلیلی وزیر داخله و ایدی رفتن تا که این مسئله را حل بکنه. من امیدوار هستم که اونا با دست بله. بود.
تشکر شما. ترخیل صاحب، در حالی که کوچی ها ادعای حق مالکیت یا حاکمیت میکنند در خصوص استفاده از علفچرها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، آیا کوچی ها قباله شرعی یا اسناد قانونی در دست دارن؟
ما میگیم کوچی ها که قباله شرعی به دست نداشته باشه قطعا باید او طرف کس نمانم هم طرف داره میگه پستیم. اما قباله شرعی که به دست داره ایره بالایی که قبول میکنی، ایره که امرای تان میقبولانه که تو قواله شرعی به دست داری، حقی تان هستن، بیای ایره بری تان تسلیم کنیم. از گپای آقای اکبری شنیدیم که واقعا نفوس زیاد شده، چه رقم که نفوس برادرای ازاره زیاد شده، همچنان امی رقم نفوس برادرای قشر کوچه هم زیاد شده در سراسر افغانستان، مگر این سوال جواب نیستن. امی برادرای ازاره ما و شما خودتن حد بیسود در زرجات نیست. برادرای ازاره ما و شما در سراسر افغانستان، در هلمند است، در لغمان است، در گردیز است، در کابل هستن. علی وجم برادرای پشتون بخیزه که برادر نپوس ما زیاد شده، شما برای از این منطقه
حق قانونی شماست که از علفچرهای ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک کوچی ها استفاده بکنن؟
بله برادر، قواله شرعی به دست داره، امی حکم حکمران بجای ببند، امی شرعی قواله که از محکمه شریعت کلام خدا داده شده او را چطور میکنی؟ قبول داریم که برادرای ازاره میگه که ما میتون بریشان کی از صدش خو یکیش بری ما نمونه مثال نشان بده که در ازاره جات، در پنجاب، در بامیان، در بیسود اینمی یک بلیس زمین کوچی بودن، در اینمی روز، به اینمی تاریخ، به اینمی ساحت و به حضور داشتی پلانی و پلانی حیات بریش تسلیم کردیم.
بله تشکر. بلوخ صاحب، شما که عضو کمیسیون حل دائمی منازعات کوچی ها و ده نشینان هستین، کدام یک از این دو طرف حق با جانب هستن به نظر شما؟ یعنی این علفچرها تعلق میگیره به کوچی ها یا به ده نشینان یا هزاره ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک؟
تشکر. پیش از اینکه با اصل حد مطلب ما صحبت بکنیم، ما میخوایم یک جمله را بخاطر روشن شدن امی کلمه حریم از نگاه شرعی تعریف کنیم. از نگاه شرعی ما برش مرعا میگیم، جای مولی صاحب شدن مرعا آن جای را میگوین که یک کسی صدای بلندتر داشته باشه، از قریه خود صدا بکنه تا جای که صدایش میرسه، این مرعا از این مردم است که دو دولت حق نداره. ولی متباقی کوهای سلسل جبال که افتیده این ملکیت دولت است، نه از هزاره هست نه از کوچی ها، بیت المال است، سلطانی هست، درست؟ این مشکل حل شد که حریم یک حدودی داره. حریم این معنی نیست که اینی زمین واس، اگر ما قائل شویم که این حریم زمینی است، خب کوشی ها هم ادعا میکنه، خب میگه ما هم زمین داریم، خب ما هم حریم صاحب حریم هستیم، او هم ادعا دارن، میگه قواله ما است، زمین ما است، 500 جریب، 1000 جریب، 2000 جریب زمین داریم، خب اما که تو با مرا قائل هستی ما هم قائل هستیم. مازله سر زمین نیست، صرف پقدم یک نقطه هست، موجود زمین و زمینداری اگر برادر هزاره حاضر میشن میان صحبت میکنن در جریان صحبت خود انکار نمیکنن، میگن کسی که قواله داره ملکیتش است ما برشان تسلیم میکنیم، درست؟ ولی کمیسونی که به نمایندگی برادر هزاره یا کوچه هستند موضوع وقتی که موضوع مطرح میشه هیچ کس از قواله انکار نمیکنه.
یعنی بلاغ صاحب این الفچرها تعلق میگیره هم به کوچه ها و هم به هزاره ها؟
الفچرها تعلق میگیره به دولت،
یعنی هر دو طرف میتونن استفاده کنن.
مشکل علیجاست. هزاره برادرم میگه که ما او وقت 20 خانه بودیم حالا 100 خانه شده، ما گنجایش اجیر نداریم و تو را بپذیرم. سوال ده این نقطه، تو را پذیرفتن نمیتونیم، از اینکه ما خودم مالدار هستم نمیشه که تو را بپذیرم. کوچی برادر میگه برادر ما موجه زمین دارم، جای دارم، دکان دارم، ملکیت دارم و ما هم مثل تو که حق داری ما هم حق دارم. برادر هزاره میگه که نه برای ما گنجایش نمیکنه، ما میمان نمیپذیرم. و کوچی برادر میگه
کدام یکی از یا حق به جانب هستند درست میگن؟
به این فیصله باید اولیای امور باید تصمیم بگیره، به این معنی که همین موضوع را ما گزارش دادیم از طریق سوابون صاحب بودن، ما هم اعضای کمیسیون هر دو طرف بودن، هر دو طرف هم برادر هزاره و هم برادر کوچی.
یعنی شما نمایندگی از همین کمیسیون میکنین، کدام یکی از یا
ما این مشکل با امرای رئیس جمهور با وجود از که هر دو طرف اعضای کمیسیون حضور داشتن موضوع را با امرای رئیس جمهور مطرح کردن، جناب خلیل صاحب هم حضور داشتن که سوابون صاحب گفتن که ما موضوع زمینه را حل کردیم، ولی قاعده شدن به اینکه حقوق کوچیا باید اعاده شود، ولی هرچه میمانه مالچرا از صلاحیت ما بالاتر است، ما نمیتونم، قدرت ما نمیرسه.
اکبری صاحب معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در تازه ترین اظهارات خود گفت که این اختلافات ریشه در مسائل سیاسی و چیزهای دیگر داره، آیا واقعا چنین است و یا همان موضوع استفاده از الفچرها است؟
اگر جناب معاون رئیس جمهور آنچه گفته او به خودشان برمیگرده خودشان بعد، ولی یقینا هم اگر یک تیم فعال در بخاطر حل بنیادی از این مسئله ایجاد شود تا مردم مستقیما دخیل باشه خوب تر است. مسئول کمیسیون امور مالی اولسی جرگت چند روز قبل گزارش داد که به ده ها میلیون افغانی و شاید احتمالاً صدها گفته باشه میلیون افغانی از کود خاص به می حل از این مسئله مصرف شده. این من مطمئن هستم که به دست او کوچی که طفلش در بغلش از هرگز نرسید و به دست از او هزاری هم که خانه اش به آتش کشیده شده، مردمش کشته شده است از طرف مهاجمین مسلح، به اونها رسیدن. شاید افرادی در اینجا باشه، افرادی در این میان باشه که از دولت هم جزیه و پول بگیره، همزمان بتونه که اما اختلافات هم تحریک بکنه. چنان کسانی احتمالاً وجود داشته باشه که ما امیدوار هستیم که مردم هم حکومت تا ناصر هم شناسایی بکنه و هم بر از اونها جولان نته که دو مردم مظلومی را به نام افغان. من بسیار علاقمند نیستم همینجا که از دوستا یاد کردن که سوال بین هزاره و کوچی و هزاره و پشتون، نه، بین دو مجموعه بسیار مظلومی از افغان ها که یکیش هم مجبور است و دیگهش هم مجبور است. این حادثه نباید اتفاق بیفته. چیزی را که آقای بلاغ صاحب میگه، من به اجازه خودشان کمی مخالف هستم امرایشان که میگه که کوی عام ملکیت دولت از این مخالف نیست و معقول. چی کسی باید استفاده بکنه؟ آیا کسی را که دمو قریه و دمو نواحی به اجازه دولت و یا در حد امکان او باید استفاده بکنه، یا کسی که از کشور پاکستان مهاجرت میکنه؟ کسی که از پاکستان حرکت میکنه می حق داره که استفاده بکنه، او کسی که خانه و زمینش در اونجاست.
یعنی منظور این است که همین کوچی ها از پاکستان حرکت کردن اومدن؟
اکثریتشون هم میفهمن از ولایت دور میان یا از جایی که میان خود مولوی صاحب بگوین.
سپاس از شما. تراخیل صاحب، شما در رابطه با اظهارات اکبری صاحب اگر تبصری داشته باشین میشه بسیار فشرده بفرمایید، بگوین.
گپی آقای اکبری هم یک گپیشه احترامانه رد میکنیم که گفتن که کوچه امکان داره اگه از پاکستان آمده باشه. ای با ما و بری از این شرم است، ما و از این نماینده همی اولس هستیم. اگر ما بگویم که برادره یا زاره ما از چین و از ایران آمده، ای با ما بسیار خیلی شرم است.
او رقم توجیه نکنین، ما گفتیم از اون مهاجرت میکنه هرگز اگر. نه ایره توجیه غلط چون نمایندگان.
ما اگر کوچی استیم، اگر از زاره استیم، از همین خاک افغانستان استیم، ده این ملک حق داریم که به مثل برادر واره زندگی خود بکنیم. ما یک گله داریم و یک تشویش داریم. کمی مشکلات بین کوچی و برادرای هزاره چرا در دوران ظاهرشاه پیدا نمیشد، چرا در دوران امان الله خان پیدا نمیشد، کمیالی پیدا میشه. مگر امروز یک معاون دوم رئیس جمهوری ما و شما رفته بین برادرای کوچی و هزاره، تو باش که از این نتیجه گیری از این هیئت ما و شما چی میخیزه؟
تشکر آقای ترخیل. بلاغ صاحب، از نگاه حقوقی منطقه وسیع و الفچرهای آن مربوط دولت افغانستان است، استفاده از آن باید توسط حمد بای افغانستان صورت بگیره، در اصل چرا یک جنا یا قوم بالایان ادامه کنه؟
تا
تشکر خودتان پیشتر فرمودین که تمام کوها مربوط دولت است. اینا رو ما ببینیم که کمیسیونی که فعلا وجود داشت کارهای خود انجام نده، صرف در قسمت الفشارا موضوع را وادار ساخته به دولت، که دولت یقینا که شاید سرش تصمیم بگیره. امیر علی خلیل صاحب رفته، شاید وساطا در بین دقام یک رای حل را پیدا بکنه که مورد قبول هر دو طرف بوده باشه. اینمی نماینده دولت خلیلی صاحب معاون رئیس جمهور است. امی الفشارها از صلاحیت کمیسیون نبوده، این صلاحیت میگیره بالاتر که در راست زونه رئیس جمهور است، معاونی نشانس اینو بزرگا شاید تصمیم بگیرن درباره الفشارها، چون ملکیت ملکیت دولت است، یک تصمیم خواهد گرفتن یا مشترکان اجازه خواهد دادن یا با یک جنا خواهد دادن با دیگر جنا کدام جای دیگر برشان عوض معاوضه خواهد کردن. این تصمیمی است که بعدان مقامات مسئول تصمیم خواهد گرفتن. و
گفته میشه که از این اختلافات افراد هستند که بهره گیری میکنن. وزیر داخلی افغانستان هم گفت که افراد هستند در عقب این رخداد. مشخصا به نظر شما این افراد کیها بوده میتونن؟
شما خودتان بهتر میدونید که وزیر صاحب داخله یا بالاتر از او مقامات مراجع دارن که معلومات دقیق بر خود به دست میارن. همو اشخاص افرادی که اونا میفهمن که در عقب ازی معاملات دست دارن، شاید اونا تصمیم بگیرن شناسایی بکنن، مجازاتشان بکنن. ولی ما در طبقه پایین هستیم، ما تا به امروز نفهمیدیم، درک نکردیم که در عقب آن طرف یا آن طرف کسی بوده باشه که تحریکش بکنه.
اما شما کمیسیونی بودن که معذب شده بودن برای حل این مناظره.
بی‌طرفانه کمیسیون وظیفه خود انجام نده، بی‌طرفانه بدون وابستگی با این طرف با آن طرف، دائما از طرف کمیسیون صدای صلح بر دو طرف رسانیده شده.
بررسی های شما چی را نشان می دهد؟ یعنی افراد هستن واقعا که ایره دامن می زنن امی مسئله را؟
ما کدام سراغی نداریم دیگر، کمی دقیق اسنادی که نداشته باشیم و اگر امی تو گویا بگویم این باز غلط است. جنگ صورت گرفته ولی هنوز تفکیک نیست، شاید تفکیک بعدن شوه که اولیای امور رفتن معلومات بکنن که کدام طرف مقصر بوده کدام طرف نبوده، که معلومات نداریم. ولی از جنگ خبر داریم، تلفات شده، خساره بر دو طرف رسیده. و
اکبری صاحب، این منازعات چی تاثیرات میتونه بر جرگه قریب الوقوع مشورتی صلح بگذاره و تا چی اندازه زمینه را برای افزایش ناامنی ها در افغانستان فراهم میسازه، در حالی که افغانستان سخت به امنیت و صلح نیاز داره؟
شما میفهمید که افغانستان در شرایط فعلی در یک حالت بسیار نازک و شکننده قرار داره. یقینا هر گونه اندکترین قضیه مخصوصا در این سطحی باشه که در کشمکش بین اقوام یا کشمکش بین یک جغرافیای معین، آسیبش برای همه مردم افغانستان میرسه و یقینا بی‌ثباتی در افغانستان موجب از این میشه که جرگه انقریب که جرگه صلح با موفقیت دست نیابه. انتخابات ولسی جرگه در آینده است، احتمال از این میره که بسیار مشکل ایجاد شوه. و در فرارای پروسی صلح و یا گسترش پروسی صلح هم چنان در عرصه نظامی خودش مشکل زاست. یقینا ما برتان و بر مردم افغانستان واضح بگیم، هر کسی که موجب تشدید این نظمیت و نفاق ها میشه او دشمنان مردم افغانستان است. ما بسیار خوشحال می بودم جناب معاون رئیس جمهور یواز ازی که میگه که پشت از دستای سیاسی هست خودشان معرفی میکرد.
بله
که چی کسی از جانب هزارها در پشت از قضیه هست و چی کسی هم از جانب کوچی ها و آل هم جانب حکومت. ما امیدوار هستم مطابق وظیفه که قانون اساسی داده برشان توقعات مردم افغانستان دیگه در اینجا بازی نکنند، بازی در قضیه نکنند، من حیث حکومت عمل کنند. جنایتکار، مجرم، متجاوز مجازات بکنن، کسی که حق کسی نمیده او رو مجازات بکنن و مستقیما دخیل در اینجا این حکومت در این شرایط نازک این به صورت ملکی اداره نمیشه. تحقق قانون، حاکمیت قانون و شناسایی متخلفین من فکر میکنم بسیار کمک میکنه و نهایت حل قضیه ماده 14، تحقق ماده 14 قانون اساسی برای اسکان برادران کوچی ما، اونا اقدام بکنن و ملکیت هایش هر جایی که هست برشان تسلیم.
یک چیز باید بگیم که دولت افغانستان هم گفته تلاش های بیشتر به هدف خاتمه دادن به این منازعه به خرج میده و در تازه ترین اجلاس شورای وزیران افغانستان کمیسیون موظف حل دائمی منازعات کوچی ها و وزارت های زراعت و بیوری مالیه و اداره مستقل ارگانهای محل وظیفه گرفتند تا طرح اسکان دائمی کوچه ها و حل منازعه موجود هرچی عاجل ترتیب و برای رئیس جمهوری ارائه بکنند. خب چون در دقایق اخیر بحث هفته خود قرار داریم، چی راههایی را شما مهمانای عزیز پیشنهاد میکنین به هدف خاتمه دادن به این منازعه؟ در اخیر صاحب شما بسیار فشرده، اگر بفرمایید بگین چه کارهایی باید صورت بگیره تا این منازعه خاتمه پیدا بکنه.
حق به حقدار سپرده شوه، این رای حلشان است. حق که به حقدار سپرده نشوه ارگز ای جنجال رای حل نداره. ما که حق مسلمی تو را به تو تسلیم نکنیم، شما حق مسلمی ما را به ما تسلیم نکنی، ارگز ای موضوع رای حل نداره او پیدا میشه.
تشکر. اکبری صاحب، شما چی یک رای حل مناسب را برای منازعه پیشنهاد میکنید؟
در دو مرحله من پیشنهاد دارم. در مرحله فعلی، خارج ساختن فوری برادران کوچی مسلح از مناطق اشغالی. در قدم دوم، جبران خسارت توسط حکومت به هر دو جانب متضرر، هر دو جانب. و سومین، تشکیل یک هیئت و یا کمیسیونی که اونا بتونه کار بکنه. متاسفانه کمیسیون در گذشته اونا ثابت شد که اونا کار کرده نتونه، و شناسایی اشخاص معامله‌گر در این قضیه و دست‌های پشت پرده اونا از دو طرف شناسایی شوه و یک کمیسیونی فعالتر و یک کمیسیونی که واقعا دلشان هم به کوچی بسوزه و هم به هزاره ها بسوزه و هم به خاطر احقاق حقوقشان، یعنی خودشان در این معامله استفاده جویی نکنن، مشکلی از این دو مردم حل بکنن، کمیسیون نباشه که جزی از قضیه شوه.
و آقای بلاغ، شما بر ما بگوین که کمیسیون شما در آینده چه اقدامات را روی دست داره برای حل منازعه؟
عرض معذرت، ولی تا جایی که امکان داشت در قدرت این کمیسیون بود مشکل حل کردن. مشکلی که تصور از اون میرم هر دو طرف کمیسیون با اتفاق متحدانه به این نتیجه رسیدن، ولی موضوع الافشار در یک نقطه میچرخه که هر کمیسیونی که جای به جای بکنی وری طور حکم کده نمیتانه که این مربوط فلان است، این تعلق میگره به خود دولت. او یقین کامل داریم در دمین نزدیکا امی معازله که فعل صرف مسئله الافشار است، تصمیم قاطع از طرف دولت گرفته خواهد شد و باعث قناعت هر دو جانب خواهد شد.
شنونده های عزیز، این بود بحث این هفته ما که با مسئله اختلافات کوچی ها و هزاره ها روی استفاده از علفچرها در اولسولی بهسود ولایت میدان وردک اختصاص یافته بود. تا بحث های آینده همه ایتان را به الله پاک و بیامتا می سپارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.